بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصبا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طهورا وتمتعه فيها طهورا. تقدم روح ملكوتي إمام راهن رضوان الله عليه وأمير شهداء بلا مقام الإسلام صلواتي إهدا بكم. إن أعطيت لم تشب عطائك بمن، وإن منعت لم يكن منعك تغديا. تشكر من شكرك وأنت ألهمته الشكر، وتكافئ من حمدك وأنت علمته الحمد. جملاتی از دعای وداع ماه مبارک رمضان هست که به اندازه که خدای متعال توفیق بده توضیحات مختصری در اطرافش عرض میشه. دعا را با این جمله شروع کرد: اللهم یا من لا یرغب فی الجزاء. ای خدایی که رغبتی به پاداش نداری، یا به زبان خودمانی تر انتظار پاداش نداری. در اینجا هم در ادامه وصف احسانها و نعمتهای الهی می فرماید: بخشش تو به گونه ایست که بر کسی منت نمیگذاری. اگر نعمتی به کسی مرحمت میکنیم، این نعمت بی منت است. و اگر نعمتی را از کسی دریغ بداری، بهش ندی، این به معنای تضییع حق او و تعدی به او نیست. توضیحاتی که در شبهای گذشته عرض کردیم میتونه این را روشن بکنیم. خدا چون به هیچ وجه، به هیچ چیز، در هیچ حالی نیاز ندارند، وقتی بخششی هم به کسی میکنه نیازی نداره به این که او را تحقیرش بکنه و منت برش بگذاره. اون اقتضای فیاضیت ذاتی خودش هست که افاضه میکند و در واقع فیض خودش بالقصد ثانی مطلوبه، یعنی از اون جهت که لازمه کمال ذات خودش هست. جمله را گاهی من عرض میکنم برای اینکه بعضی اشخاصی که با اصطلاحات معقول آشنا هستند توجه پیدا کنند، ولی حالا نمیخوام، در مقام توضیحش نیست. خدا به ذات خودش را دوست داره، آثار وجود خودش را از اون جهتی که آثار او هستند دوست می‌داره. این به یک تعبیر مطلوبیت اشیاء دیگه، محبوبیت اشخاص دیگه یا مخلوقات به طور کلی، مطلوبیت به تبع و بالقصد ثانی است، چون لازم ذات خودش هست دوست داری. حالا این اشاره این کرده مرز کرد میشه. به هر حال منت گذاشتن یک انگیزه نفسانی میخواد که آدم احساس کنه یک کمبودی داره و برای اینکه این را ارضا بکنه، کمبود خودش را به خیال خودش یه نوع ترمیم کنه، وقتی احسانی به کسی میکنه میگه منم که این را به تو دادم، حواست جمع باشه، اگه من نداده بودم تو چنین و چنان میشدی. گفتن این برای اینه که یک حقارت ذاتی خودش را بپوشونه. اگه موجودی هیچ نقصی کم در وجودش نباشه، کمبودی نداشته باشه، حقارت برای او معنایی نداره، هیچ انگیزه برای منت گذاشتن نداره، دوست داره که فیض از اون ناشی بشه، به خلایق برسه، این کارو میکنه، منتش بر چی بزنه؟ چون ما خودمون مبتلا هستیم به این که وقتی به کسی خدمتی میکنیم گاهی احساس میکنیم که برای اینکه برتری خودمون رو بر طرف اثبات کنیم یادآوری میکنیم که ما این را به ات دادیم، تو را نجات دادیم، مشکلات تو حل کردیم، تا اون ما را بهتر بشناسه و ما را بالاتر از خودش بداند، یعنی خودش را در مقابل ما کوچک ببینه. خب این مطلب روشنی است. روی مبانی استدلالی هم خدا نیازی به منت گذاشتن نداره. باز به این پرانتز جمله عرض کنم که کلمه منه که در بعضی آیات ذکر شده، لقد من الله علی المؤمنین، بعضی خیال کردن معنی منت گذاشتن است. بسید که یه مرتبه دیگه هم شده قبل عرض کردم که من یعنی نعمت دادن، نعمت سنگین، من علیهم یعنی نعمت سنگینی میکسیدم. من سه جور معنی داری، دست کم یکیش یعنی مساویس با انعام، من الله علیهم علی المؤمنین یعنی انعم الله علی المؤمنین به نعمت عظیمه، نه اینکه یعنی منت گذاشت سر مردم و از اینجور خیال میکنم. برای خدا منت سر کسی نمیذاری. در اینجا یه شبهه‌ای پیش میاد که منت گذاشتن یا انتظار پاداش داشتن گاهی به این صورت هست که آدم یه کاری رو که انجام میده به یه شکلی به طرف میفهمونه که تو باید در مقابلش برای من خدمتی انجام بدی. همین رسومی که بین ما هست، برای کسی کادو میبریم، آداب و رسوم اقتضا میکنه که او هم به مختل فرصت مناسبی در مقابلش کادویی برای ما بیاره در یک فرصتی که اقتضا میکنه. گاهی اینجور است، گاهی نه، همین که در مقابل ما خضوع بکنه، این خودش برای ما خیلی ارزش داره. کسی آدم این کاری بکنه چه آدمیزاد برتری طلبه. از صفتهای بدی که در آدمیزاد هست و تدریجاً باید تربیت کنه خودش را و خودش را نجات بده، این روح برتری طلبی است. که در قرآن داریم تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. نعمت های آخرت مال کسی است که در دنیا برتری طلب نباشد، نخواسته باشه بر دیگرین برتری پیدا کنه. یه روایتی در ذیل این آیه در کتاب‌های تفسیر ذکر کردن از امام معصوم سلام الله علیه فرمود اگر کسی دلش بخواد بند کفشش بهتر از بند کفش دیگری باشه. بند کفش چقدر قابل توجهی، دلش بخواد بند کفشش بهتر از بند کفش دیگری باشه. این یک صفت مذموم است، باعث میشه که از بعضی نعمتهای آخرت محروم میشه. چون تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. همین که میخواد یه خورده بهتر از دیگری باشه ولو در بند کفشش، همین اندازه بهرش رو از نعمتهای آخرتی کم میکنه. به هر حال آدمیزاد طبعا برتری طلب هست، دلش میخواد بر دیگران تسلط پیدا کنه، دیگران او را به بزرگی بشناسند و چیزایی از این قبیل. خود این که آدم به کسی نعمتی بده، خدمتی بکنه، نخواسته باشه او مقابلش مثلا به همون قیمت چیزی برگردونه، ولی این انتظار داره که در مقابلش خضوع کنه، اظهار کوچکی کنه. خود این هم یک نوع توقع پاداشی است. و اگر ازش درخواست بکنه که بله ما نعمت داری بدیم، تو اقلا قدردانی کن، تشکر کن، این هم یه نوع منت گذاشتنی است. خب شما نعمت دادی، خب بسیار خوب، کار خوبی کردی، همون توقع داشته باشی، خودت هم بگی که من اینا میدنیدم، تو باید قدردان من باشی. این یه نوع منت گذاشتنی و این کار رو خدا کرده. وقتی شما آیات قرآن هم ملاحظه می فرمایید، یکی از شیوه های قرآن اینه که نعمت های خودش رو هی بیان می کنه. مردم بدونید ما این نعمت ها رو بهتون دادیم. و آیت لهم الارض المیت احییناها و اخرج لهم را حبا فمن های اکلون. گیاه رویاندیم، از اون گیاه شما می خورید، شکمی تونستیم می کنید. آب جاری کردیم، چشمه های آب می خورید، می نوشید، سیراب می شید. افلا تشکرون. و لهم فیها منافع و مشارب و افلا یشکرون. یا صریحا میگه جعلنا انشأنا لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. ما چشم و گوش بهتون دادیم، دل و عقل به شما دادیم برای اینکه شکرگزار باشین. این در واقع معلوم میشه خدا میخواد ما رو وادار کنه به شکرگزاری در مقابل نعمتهاش. آیا این یک نوع چشم داشت پاداش نیست؟ که در اول دعا فرمود لا ترغب فی الجزاء، اینجا میفرماد اگر بخششی به کسی بکنی، بخششت را مشوب منت نمی کنی. حالا اونایی که من الله را به منت معنا می کنند که دیگه به طریق اولا یه اشکال وارد میشه به زن زنشون. جواب مسئله اینه که اینکه خدای متعال توقع پاداش نداریم یا نعمتهاش را مشوب به منت نمی کنیم، برای اینکه اون نیاز به این چیزها نداریم. اما این لازمش نیست که وقتی خیر مخلوقش را میخواد راهنماییش کنه به چیزی که خیر او در آن است. به عبارت دیگه خدای متعال انسان رو که آفریده برای اینکه از این فرصت زندگی 70-80 ساله کمتر بیشتر که در اختیارشه استفاده کنه، تکامل پیدا کنه و نهایتا اون مقامی که بهش نائل میشه قرب به خداست، که حالا لفظی ما میگیم حقیقتش نمیدونیم چیه. راه رسیدن به این قرب و این کمال این است که شاکر نعمتهای خدا باشه. اگر راه نمایش میکنه که شکر بکن، نه اینکه او از شکر کردن بنده لذت میبره، خوشش میاد که دیگران در مقابلش تواضع کنند، خضوع کنند، تملق کنند، چاپلوسی کنند. اون که مذموم است اینه که آدم توقع داشته باشه در مقابل نعمتی که میده دیگران کوچکی کنند، چاپلوسی کنند تا ازش لذت ببره. نیاز داره به این احساس لذتی که بهش دست میده، به این برتری طلبی، برتری که به خیال خودش به رخ طرف میکشه. بله، تو به من احتیاج داشتی، من بودم که به تو دادم. اینا میخواد به رخش بود. از این حالت خودش لذت میبره. خدا از اینا لذتی نمیبره. خدا هر چی بخواد در ذات خودش داره، هیچ چی کم نداره. وقتی میگه شکر من را به جا بیارید، برای اینکه باز خیر خود این بنده رو میخواد. میدونه بنده ای که شکر گذار نباشه به کمال نمیرسه. اگر راه نمایش میکنه به این که شکر نعمت های من به جا بیاد، نه به خاطر اینه که او احتیاجی به شکرش داره، این هم یه لطف دیگری است برای اینکه بهش بفهماند که رسیدن تو به سعادت و لیاقت درک نعمتهای ابدی بهشتی منوط به اینه که شکرگزار باشی، این خلق و خوی شکرگزاری را داشته باشی. پس فرق است بین اینکه آدم یادآوری کنه نعمتها را به کسی برای اینکه طرف را تحقیر کنه، برتری خودش را بر او اثبات کنه، انتظار داشته باشه در مقابلش کوچکی کنه تا از این کوچکی کردن دیگران لذت ببره و خودش را بزرگتر ببینه، اینها مذموم است و نشانه حقارت و کوچکی و ضعف کسی است که چنین توقعاتی داره. اما اگر خدا نعمتش رو برای مردم بیان میکنه و تکرار میکنه و یا حتی میفرماد لعلکم تشکرون، حتی بالاتر امر میکنه به شکر، انشکر لی ولی والدینک، شکر من رو به جا بیار، فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون. اینا نه به خاطر اینه که خودش لذتی ببره از کار دیگران، بلکه این هم یه نعمت دیگری است که طرف را وادار کند به چیزی که موجب کمالش هست و باعث میشه که قرب بیشتری نزد خدا پیدا کنه و لیاقت درک رحمت‌های بیشتر. جمله بعدش می‌فرماد تشکر و من شکرک و انت الحمد و شکر و تو کاف او من حمدک و انت علمته الحمد. خب ما شکر را می فهمیم یعنی چی و می تونیم تعریف کنیم. بزرگان ما این زحمت رو کشیدند و تعاریفی برای واژه ها ذکر کردند و فرقش با واژه های مشابه را توضیح دادند. ما معمولا دو سه تا واژه هست که هم در فارسی هم در عربی اینا نزدیک به هم هستن، یعنی تفاوت های خیلی دقیقی هم دارن. وقتی آدم شکر کسی رو به جا میاره، اولا ستایشش میکنه که تو کار خوبی کردی. پس مفهوم ستودن، ستایش کردن، مدح کردن قریب است به شکر گذاری.
بعد در ضمن شکر گاهی آدم صفات خوبه مشکور اون ولی نعمت را ذکر میکنیم، مثل همین صفاتی که در اول این دعا ذکر شدیم. صرف نظر از این که این صفات باعث میشه که نفعی به من هم برسه یا نه، تو علم بی‌نهایت داری، قدرت بی‌نهایت داری، رأفت بی‌نهایت داری و الی‌آخر. اینا میگن حمد. و اگر علاوه بر اینها توجه کند به این که این صفات او باعثی شده که کاری انجام بده که نفعی به من برسی، اون وقتش که جای شکر پیدا میشه. تو یه شخص بزرگی هستی، صفات خوبی داری، این صفات تو باعث کارهای خوبی شده، اون کارهای خوب به من نفعی رسانده، اینجاست که شکر میشه. اما اگه اینا رو دقت نکنیم فقط به خوبی های اون باشه، مدح گفته میشه برای مطلق چیزهای خوب، هر چیزی خوبی صفت خوبی داشته باشه مدحش میشه، ولی اون که خودش شعوری هم نداشته باشه. شما یک گلی را مدح میکنید یا یک گوهر گرانبهایی را مدح میکنید، ستایش میکنید، این مدح صادقه اما شکر نیست، برای اینکه اون کاری برای شما انجام نداده. ولی وقتی کسی یه خدمتی میکند به شما که البته این خدمت ناشی از یک صفت بزرگی است که اون داره، ولی از اون جهتی که اون صفت باعث این شده کاری انجام بده که نفعی به شما برسونه، وقتی اون را ستایش میکنید و اظهار این میکنید که من قدردانی میکنم از این نعمتی که شما به من دادید، این میشه شکر. از این جهات گفتن که شکر عبارت هست از این که آدم دیگری را بستاید بر کار اختیاری خوبی که انجام میده و نفعش به شکر کننده میرسه. سه تا شرط. بله اگر اینا نباشه همینطور شخص خوبی را آدم ستایش کنه، فرض کنید یه دانشمند بزرگی را، ابن سینا را شما ستایش کنید، یا یک شاعر مفلقی را اشعارش را بگید، عجب شاعر، اما این نفعی به شما نرسونده، اون دیگه اصلا دنیا هم رفته حالام نیست، ولی ستایش و مدح صادقه، ولی شکر نیست. نمیگم من شکر حافظ را به جا آوردم. هر وقت کاری کرد که به شما خیری برسه، در مقابل اون شکر، کار خیر او، شما یک عکس العملی نشان دادید که نشانه قدرشناسیتون بود، اینا میگن شکر کردید. خب پس برای این ما باید چند چیز را قبل از شکر کردن بدانیم. این مطلبی است که گویا اصلش را برای ما خواجه نصیر طوسی بیان کرده، این تحلیل را، و مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی این مطلب را از خواجه نقل کرده، بیان بسیار زیبایی است. قبل از اینکه ما به مرحله شکر برسیم باید بدانیم کی نعمت داده، او را بشناسیم، بدانیم صفت خوبی دارد، صفت کمالی دارد، بدانیم کاری را برای ما انجام داده که به ما رسیده، اثری در ما گذاشته، و این کار نعمتی است از او برای ما، یک رابطه است، یک طرفش او منعم است، من منعم علیه هستم، او داده به من که من ازش منتفع بشم. اینا را باید بدانم تا انگیزه شکر پیدا کنم. وقتی دانستم چطور میشه که در مقام شکر برمیام؟ خب بعضی ما افرادم داریم با این که آدم میفهمند یه خدمتی کسی براشون انجام داده، خدمت بزرگی هم هست، نفعش هم بهشون میرسه، ولی خیلی بیخیال، به قول خودمون تعبیرات عرفی میگیم بیمعرفت هست، قدردان نیستن، روی مبارک هم نمیارن که همچه خدمتی کسی براشون انجام داده. دیگران هم اینا را مذمت میکنن، نکوهش میکنن، آدم بی‌معرفتی است. چطور میشه آدم با معرفت بشه به اصطلاح؟ یعنی انگیزه شکر پیدا کنه. این یک عامل فطری است. کاری است که خدا با آدمیزاد کرد. آدمیزاد جوری خلق کرده که وقتی کسی بهش خدمتی میکنه و این به نفع او هست، در خودش یک حالتی پیدا میشه که میخواد یه عکس العملی نشون میده. یک انگیزه فطری است برای عکس العمل مثبت نشون دادن در مقابل کسی که کار خیری برای آدم انجام داده، احسانی انجام داده، که اگر این کار نکنه اصلا احساس میکنه یک کمبودی داریم. شاید من یکی دو بار دیگه یک قصه را نقل کرده باشم در اینجا، البته مستمعین ما خیلی تغییر میکنه، شاید چند سال قبل قصه را نقل کرده باشم. ما یه سفری که اون سالی که در اطراف رشت زلزله واقع شده بود، چی بود؟ منجیل و رودبار. بعد در رودبار یک زلزله سختی واقع شده بود. اتفاقا ما همون سال در همین اوقات ماه تیر ماه بود، ما رفتیم آمریکا، یه سفری پیش اومد دعوت شدیم. مصادف بود با فورث آف جولای، یه روز استقلال آمریکاست، روز جشن بسیار بزرگی است که همه مردم آمریکا اظهار شادی میکنن تو همه خیابون‌ها و بازارها، و دیگه به قول معروف رفع القلم هم هست دیگه، کسی هم با کسی کاری نداره، هر کسی هر جور دلش میخواد رفتار میکنه، مشروب خواری فراوان، کارهای مبتذل تو خیابان انجام دادن، تو میدان‌ها خیلی شایع. فورث آف جولای، چهارم جولای، روز استقلال آمریکا. اتفاقا ما نمیدونستیم، مصادف شدیم با این روز در اون وقت در نیویورک. بله، حالا باز اضافه کنم که نیویورک دفتر نمایندگی ایران در آمریکا هست. نیویورک که شهری است که روزها بیش از 14 میلیون جمعیت داره، شبها جمعیتش کم است، یعنی خواب کسایی که بخوابن در خود شهر، خونه شون در شهر باشه کمه، بیشتر محل کار و تجارت و کارهای سیاسی و این حرفاز. غالب کسایی که در شهر روز هستن خونه شون در شهرهای اطراف نیویورک. من جمله این دوستان ما در نمایندگی ایران در آمریکا، خونه شون در نیوجرسی بود که شهر دیگریش نزدیک نیویورک. ما خب تا مهمان آقایون بودیم تو دفتر نمایندگی اینا، و شب آخر شب می‌خواستیم بریم مهمان یکی از آقایونی که گویا الان تو دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل هست، اصلا هم قومی بود. تو راه می‌خواستیم از نیویورک بریم بیرونی به نیوجرسی، از شهری به شهری دیگه. تو راه که می‌رفتیم یکی از این ماشین‌های بزرگ تاکسی‌هاشون، اینا تاکسی‌های بزرگی 8 سیلندر و معمولاً 6 تا مسافر سوار می‌کنن، 4 تا عقب 2 تا جلو، مخصوصاً از شلوغ باشه. در یه همچون روز شلوغی اینا 3 جفت دختر پسر مسافر این تاکسی بوده، یه جفت دختر پسر جلو نشسته بودن، دو جفتم عقب، 6 تا سرنشین داشت ماشین. ما که داشتیم میرفتیم دیگه این ماشین دنبال ما هی میاد و هی اشاره میکنند اینا که تو ماشین نشسته. دوستان ما هم به خاطر احتیاطات امنیتی و این حرفایی به راننده میگفتند تندتر برو، هرچین تند میرفت اونا بیشتر تند میومدن و هی اشاره میکنند این کاری داریم، ما اصرار میکنند. بالاخره ما گفتیم بابا صاحب ببینید چی میگن چیکار. حالا شما تصور بکنید هوای گرم تابستان، معمولا روز وقتهای دیگه شم در سرماش هم خیلی پوشیده نیستن بدن و تابستون که گرما میتونید فرض بکنید، حدس بزنید که این دختر پسرها در چه حالی نشسته بوده. به احتمال قوی مشروبم خورده بوده. آخر شب اینا اومدن نزدیک این تاکسی بود، نزدیک ماشین ما بود که داشتیم میرفتیم نیوجرسی. اون دختره که جلو ماشین نشسته بود و نیمه آریان بود، این دستشو بلند کرد و اومد نزدیک و گفت این آقا ایرانیه؟ گفتم بله. گفت بگید همدردی ما را به خاطر زلزله رودبار بپذیر. خب حالا من دیدم تو ماشین عمامه سرم و فهمیده بود ایرانی هم. دیگه ایرانی و آمریکایی هم دیگه دو نقطه مقابل هستن. اون وقت هم وقتی جریان جنگ و این حرف ها بود، مسئله جاسوس خانه آمریکا این حرف ها خیلی شکراب بود. در این حال یه دختر جوان آمریکایی در یک روز جشنی در حال آخر شب خسته و کوفته داره میره خونش، این احساس میکنه که من یک کمبودی دارم. بعد این نگرانی که دارم، این احساسی که دارم، اینو باید ابراز کنم. حالا از این چیزی گیرش میومد، کسی تحسینش میکرد، هدیه بهش میداد، تشکریم. تو راه کسی معلوم نیست، ما دیگه یعنی کنه و معلوم است عدمش، ما هرگز این دیگه نخواهیم دید و ما را نخواهد دید. ولی این یک انگیزه درونی داره که من اینجا که میرسم این بگم که من هم همدرد شما هستم در جریان زلزله. ناراحتم از اینکه یه عده‌ای مثلا خسارت دیدنده. این عامل فطری اینجوریست. صحبت دین و این دنیا و نمیتونم قومیت و نژاد و جنگ و صلح و این حرفا نیست. یه احساسی برای شخص میده، تا این احساس ابراز نکنه آروم نمیشه. حالا وقتی این احساس ابراز کرد، مثلا دوستانش خیلی تحسینش کردن، چه از کنم معلومی شاید برعکس نگویشش هم میکردن. ولی به هر حال منظورم عامل فطری است که خدا وقتی در وجود آدم یه عامل فطری قرار میده، حتی نسبت به دشمنش یا کسی که نقطه مقابل او هم قرار داده، این احساسش را میخواد ابراز بکنه ولی هیچ نتیجه هم نداره، اثری هم برش مترتب نمیشه. یکی از این احساسهایی که خدا بالفطره در وجود آدمیزاد قرار داده اینه. وقتی کسی احسانی به آدم میکنه، دلش فقط اکثر عمل اینش. اگر دقت کرده باشید، بچه های یک ساله هنوز نه حرف میتونه بزنه، نه کاری رفتاری میتونه. یک بفهمد که یک کسی خدمتی بهش کرد، در مقابلش میخواد یک اکثر بجنه، یک لبخندی بزنه، یک احساس ابراز این که یک نوع قدردانی در حد فهم خودش. این عامل فطری است. چرا نداره؟ خب وقتی اینجور کردی چطور میشه؟ خدا منو اینجوری آفریده. وقتی ابراز کرد، خودش لذت میبره از کار خودش، آرامش پیدا میکنه. و ما وقتی در مقابل یه خدمت کوچیکی، یک کسی راهی به ما به آدرسی برنده باشیم، میگیم آقا این آدرس کجاست، به ما نشون بدی، آدم تو دلش هست متشکرم از شما دارم، ولی کاری نکردی، دو کلمه حرف زدی. این احساس در وجود ما هست، این عاملش خدادانی است. خدا ما را اینجور آفریده. اون وقت در مقابل کسی که اگر عمر خودمون را با صدها عمر دیگه ضمیمه کنیم و فقط بخوایم بشماریم که خدا چقدر به ما نعمت دادیم، و این تعدو نعمت الله لا تحصوا، و چقدر باید در مقابل خدا شکر کنیم، این شکر عاملیست که باز خود خدا در ما قرار داده. وقتی توجه کنیم به این که خدا این نعمت رو به ما داده، عوضش هم چیزی از ما نمیخواد، این احساس در ما پدید میاد. به دنبال این احساس اول شناخت که خدا به ما این نعمت رو داده. کسی اون را که داده، هر که را داده بشناسد و بدونه چه کاری انجام دادی. و این کار یه نعمتیست، یه خدمتیست به ما. اگه اینا را دانست، یک حالت انفعالی پیدا میکنه آدم، یعنی بخواد و نخواد یه حالتی پیدا میکنه که دلش میخواد در مقابل او یه عکس العملی نشون بده. این عکس العمل نشانه باشه از این که من از این کار شما خوشنودم. این میشه شکر. خب ما که در مقابل خدا هرچی شکر بکنیم کمه، به همین دلیلی که عرض کردم. مثلا تفسیر شکر همینه. بالاتر از خدا هم کسی نمیتونه، فرض ندارد استحقاق شکر داشته باشیم. اما خدا شکر کند یعنی چی؟ یکی از اسماء الهی شکور است. انه لغفور شکور، ان ربی لغفور شکور. یعنی خدا خیلی شکر میکنه، صیغه مبالغه هم است. خدا شکر کی به جا میاره و برای چی؟ این جمله دعا ناظر به این مطلبه که تشکر و من شکرک. اگه کسی شکر تو را به جا بیاره، تو شکر او را به جا میاری، تو از او تشکر میکنی. و انت الهمته الشکر، اصلا شکر کردن را تو به او الهام کردی. این الهام معناش روشن شد، یعنی همون عامل فطری که خدا در وجود ما قرار داده که در مقابل خدمت دیگران احساسی داشته باشیم و بخوام اون احساس را ابراز کنیم. این همون الهام الهی است. میگه خدای تو اصلا شکر کردن به آدمیزاد یاد دادی، انگیزه شد تو در وجود انسان قرار دادی. اگر این آدم در مقابل میلیاردها به زبان بنده نعمتی که تو بهش دادی، شکریش را در حد توان خودش به جا بیاره که هیچ تناسبی با عظمت نعمت تو نخواهد داشت، در مقابل شکر او تازه تو تشکر میکنی. خب این معنیش را کما بیش میفهمیم. خدا میگه من شکور هستم، شکر میکنم، قدردانی میکنم از این عبادت شما، از این شکری که. ولی آخر یعنی چی؟ مگه شکر معناش این نبود که یک کسی باید خدمتی به دیگری انجام بده؟ ما وقتی شکر کردیم چه خدمتی به خدا انجام دادیم؟ خدا چه کمبودی داشت؟ اگه فرض بر این بود که خدا هم یک کمبودی داشت که وقتی ما شکرشو میکردیم خیلی خوشحال میشد، یعنی چیزی بهش اضافه میشد. اینا پنبش و شبهای گذشته زدیم، گفتیم هم چیزی نیست. خدا هیچ وقت هیچی بهش اضافه نمیشه، هیچ موجودی در اون نمیتونه اثر بگذاره. لم یسبق له حال حالا تقدس رضاک ان تکون له علت منک. پس این یعنی چی که خدا شکر میکنه؟ مگه شکر معناش نمی که آدم باید خدمت بکند به کسی تا او شکر؟ مگه ما خدمتی به خدا کردیم وقتی گفتم الحمدلله یا خدای شکر؟ این در مقابلش خدا شکر میکنه یعنی چی؟ این از همون مفاهیمی است که عرض کردم در مورد خدای متعال وقتی استعمال میشه یک نوع تشابه داری. باید این را از مؤلفه هایی که دلالت بر نقص، بر نیاز بر صفات مخلوقین اینا میکنه باید تجریدش کرد، باید ایناش رو حذف کرد تا درگانه خدا بشه به کار برد. از لحاظ صنایع ادبی بخوایم بگیم، این یکی از این صنایعی است که یا به نحوی به یک شکلی مجاز و مرسل، به یک شکلی استعاره است و حتی گاهی به یک شکلی کنایه است. چون کنایه اینه که آدم یه ملزومی رو بگه لازمش رو اراده کند. اتفاقا غالب اینا همینجوری در روایات هم در توضیح اینجور مفاهیم همین ذکر شده که منظور از شکر کردن خدا پاداشی است که به شما میده بر شکر کردنتون. چطور این پاداش دادن را اسمش میذاره شکر؟ گفتیم وقتی آدم احساس میکنه که نعمتی را از کسی دریافت کرده، اول یه حالتی در نفسش پیدا میشه، یه حالت انفعالی که این منشأ میشه که یک عکس العملی نشان بدهد. این عکس العملش این است که در یه مواردی اگه طرف احتیاج داره احتیاجش را رفع کنه، یه خدمتی براش انجام بده. او برای آدم خدمتی کرده، حالا من قدردانی میکنم، من یه جایی مشکلی داشت دستم میرسه یه خدمتی براش. پس این خدمت در مقابلش یک کاری انجام دادن، کمکی کردن، لازمه اون احساسی است که در انسان پدید میاد. اول اون حالت انفعال آدم پیدا میکنه، یعنی احساس میکنه در مقابل اون بدهکار شد. این حالت انفعال باعث میشه که آدم اقدام کند به یک عملی، حالا به زبان تشکر کند یا در رفتارش خم بشه، دستشو ببوسه مثلا احسان، یا یک رفتاری انجام میده که متناسب با اون کاری باشه که او انجام داده، اونا در راه که مرضی او هست به کار ببره. این هم اینو شکر است یا بالاترین شکر. خدا اون مقدماتش را نگه نداره، چون اون که حالت انفعال نداره، خدا از چیزی منفعل نمیشه. ما کاری نمی کنیم که خدا یه حالت انفعالی پیدا کنه. پس انفعالش حذف میشه، آثاری که بر اون انفعال مترتب میشه و لوازمش هست اونا منظوره. پس ملزوم را به کار بردیم و لازم را اراده کردیم. یکی از صنایعی است که در معانی بیان بیان میشه. عکس این درباره غضب و انتقام و این حرفا هم هست. اون آیه شریفه که خیلی آیه عجیبی است از لحاظ این تعبیر، فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقتی ما را ناراحت کردن انتقام کشیدیم ازشون. انتقام کجا به کار میره؟ یک کسی در مقابل آدم یک ضرری زده باشه، خسارتی وارد کرده باشه، آدم قصاص کنه در مقابلش بیاد ما هم یه ضرری بهش بزنیم، یه انتقامش رو کشیدیم. خدا کسی تحت تأثیر کسی واقع میشه ضرری بکنه، چیزی ازش کم نمیاد. پس چرا متأثر میشه، اسفناک میشه، آسفونا، و چرا در مقام انتقام برمیاد؟ توضیح همه اینا البته در بعضی روایات همچی تو ذهنم میاد، مال خیلی وقت پیش جوونی ها دیدم که اینجا آسفونا یعنی آسفو اولیاء الله، نا هم ذکر شده ضمیر متکلم معل غیر، منظور شخص خدا و خدا نیست، خدا و یارانش. ولی حالا اگر غضب الله علیهم در مواردی که حتی متکلم واحد هم هست، یعنی صیغه مفرد هست، اونجا هم همین تعبیرات به کار میره. منظور گفتن لازمه فعل است. اصلا کلمه رحمت لغت شناسان گفتن اصل رحمت یعنی دلسوزی. آدم وقتی یک حالت ناراحت کننده از کسی میبینه دلش میسوزه، این حالت رحم است. رحمش اومد، یه حالت انفعالی است. به دنبال این در صدد برمیاد که اون عامل ضرر و خسارت رو در طرف برطرف کنه. اون میگه شاید لازمه اون دلسوزی، مریضی را آدم میبینه میبردش دکتر یا دارو براش تهیه میکنه، پرستاری میکنه تا بهبود پیدا کنه. این دلسوزی کرد براش، رحمش کرد. رحم و رحمت و اینا اصلش معنی دلسوزی است. اما خدا مگه دلش میسوزه؟ دلسوختن یه حالت انفعالی است، مال ما مخلوقین مادی است. اینجا لازمش مراد است، ملزوم ذکر میشه، لازمش اراده میشه. اینجا وقتی گفته میشه که خدا شکر میکند، نه اون معنای حقیقی شکری است که انسان باید نعمتی را از کسی دریافت کند، خیری را دریافت کند، بهش منتفع بشه ازش، اون وقت در مقام قدردانی برمیاد، اوناش حذف میشه، لازمه اون اراده. وقتی این خیر را درک کرد، در مقام این برمیاد که اظهار قدردانی بکنه، عکس العمل مناسبی نشون بده با این رفتار. وقتی ما شکر خدا به جا میاریم، خدا در مقابلش پاداش بزرگتری به ما میده. اون پاداش خدا شکر کردن است. بسیاری از مفسرین هم در مقام شارحین ادعیه و اینا وقتی جا رو ذکر میکنن، میفرمند شکر خدا پاداش دادن به شکر مخلوقین است. پس تشکر و من شکرک در مورد شکر ما معنای حقیقیش است، یعنی همون مقدمات رو میخواد. آدم بفهمد که کسی به او خدمتی انجام داده، در مقابل اون خدمت یک حالت انفعالی پیدا کند، به دنبال این انفعال تصمیم بگیره یک رفتار مناسبی، عکس العمل مناسبی انجام بده، این میشه شکر. اما خدای مقدمات رو نداره، نه خدمتی از کسی دریافت میکنه، نه نفعی از کسی میبره و نه حالت انفعالی پیدا میکنه، اما تصمیم میگیره که در مقابل شکر دیگران پاداش بده بهشون. حالا تصمیم میگیره و اینا هم که عرض کردم با زبان خودمونی صحبت کردم، ولی تصمیم گرفتن اونها هم باز از افعالیست که ما در مورد مخلوقین به کار میریم. اولی تصمیمی نداریم و تصمیم میگیریم، یک حالی داریم غیر از حال بعدی، لم یسبق له حالان حالان. در واقع این ما ایم که تغییر میکنیم و مصداق متعلق صفات مختلف الهی قرار میگیریم. ما ایم که وقتی اطاعت کنیم مصداق رحمت و پاداش و نعمت الهی قرار میگیریم. ما تغییر کردیم، او تغییر نکرده. او ذاتش و اون صفت ذاتیش که عین ذاتش هست، سر جای خودش خوبی ها را میشه دوست. وقتی ما کار خیر را کردیم، ما مصداق کسی میشیم که استحقاق پاداش دارد، او تغییر نکرده. وقتی غضب هم میکنه بر اون، اینجور نیست که اول یه حالت آرامی داشت یه اوقاتش ترخ میشه و مثلا رگهای گردنش درشت میشه و چرا همچی شد. نه، خدایش تغییر نمیکنه. ما ایم که در اثر گناهی که میکنیم مرتکب رفتاری میشیم که اگر کسی غضب کنه اون رفتار چگونه خواهد بود. او خوبی ها را دوست داره و این دوست داشتنش عین ذاتش. بدی ها را دشمن میداره، این دشمنی ها باز هم دوتا مفهوم است، ولی در ذات او همه اینا یکیست. و کمال الاخلاص له نفی و صفاته. پس تشکر من شکرک و انت الهمته الشکر. خدا نعمت را میده، به آدمیزاد هم الهام میکنه، یعنی یک انگیزه فطری درش قرار میده که وقتی کار خوبی کسی کرد در مقابلش قدردان باش. به دنبال این انسان قدردانی میکند، به دنبال قدردانی او پاداش مضاعفی میدهد که تو قدردانی کردی. ببین چقدر رحمت خدا گسترش پیدا میکنه. حالا اگر آدم موفق بشه به خاطر اون قدردانی خدا یه بار دیگه شکر کنه، خدا چیکار میکنه؟ اونم یه بار دیگه تشکر میکنه. تا کی؟ تا بی نهایت. حد و حصری نداره که دستش بسته نیست، کم نمیاد که ازش. تو لیاقت پیدا کن، هر اندازه توجه پیدا کردی به این که من بدهکارم و در پیشگاه خدا اظهار عجز کردی، خدا بخشنده به تو بیشتر میده. گفتن اینا برای اینه که تو استعداد پیدا کنی، تو آماده شدی برای دریافت رحمت جدیدی، نه اینکه او میخواد بر تو بزرگی بفروشه و تو را تحقیر کنه. منم که این نعمت ها رو بدم برای اینکه تو را میخوام بزرگ کنم، تو را میخوام به کمال برسونم، تو میخوام موجود ارزشمندی بشی، تو برسی به جایی که فرشتگان خادم تو بشن. راهش این است که لعلکم تشکرون، فشکر انشکر لی ولی والدائیک. و صلی الله علی محمد و علی